السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شهادة أرواح طيبة، شهادة أرواح تمام گذشتگان، زبل حقوق پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام از صلوات. صفحه 106. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. چش سلام یواش یواش میره بالا. این صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. بنابر این شد که این سوره ولایت رو که سوره مبارکه مائده است، این رو لااقل آیات ابتداییش رو یه مروری با هم دیگه داشته باشیم. یه اون آیات قدیر رو اینها هم انشالله برسه به عنوان محور اصلی سوره. یه صحبت های جلسه پیش شد راجع به بحث ولایت فقیه. بعضی از دوستان هم در خلال چیز این سوال رو کردن و هم بعدش. من حالا یه توضیح مختصری بدم راجع به اون سوالی که اینها کردن، و اون این بود که می‌فرمودن که در این پروژه بحث ولایت فقیه که اطاعتش واجبه و این چنین هست، به چه یعنی کی ضمانت این رو قبول کنه؟ شما به چه ضمانتی میگویید که اگر ولایت فقیه و ولی فقیه منحرف شد، شما چه ضمانتی میدید؟ یعنی شما یعنی من. ما هم در پاسخش باید اینطور بگیم که این سوال سوال خوبیه که از امام معصوم بکنیم که شما با چه ضمانتی یه پروژه‌ای درست کردید و یک سازمانی درست کردید و یک جور خاصی دارید کار رو میبرید جلو که اگر منحرف شد، اگر نه اینکه مثلا یه گناه کرده، نه اونجوری که اگر خود امام معصوم حاضر و حی بود او رو عزل میکرد از اون مقام، اگه دید که کل روند جامعه اسلامی رو داره به سمت و سوی غیر متعارف میبره، به سمت و سوی میبره که امام معصوم راضی نیست، شما چه آقای امام معصوم شما چه به چه ضمانتی اصلا همچی کاری کردید؟ به عبارتی کسی که متوجه این سواله و مورد این سواله من نیستم، امام معصومه. اصلا چرا؟ ببینید یه موقع از کسی رو نصب نکرده، اصلا میگه گور پدر همتون که رفتید این کارو کردید، میخواستید نکنید. امام معصوم هیچ موقع ضمانت اجتماع نمیده. ببینید وقتی که گفته که من میگم علی، شما میگید یه کسی دیگه، خب برید بمیرید همتون. من که قرار نیست که در فرضی ضمانت بدم که خودم تعیین نکردم، اون مسیر رو خودم چی نکردم. یه خب برید تو همین فتنه‌ای که درست کردی، تو همین فتنه بسوزید. یه موقع است که خودش اومده، ما اونجا لازم الاتباع نیست اصلا، یا حتی سیستمای شاهنشاهی اینا لازم الاتباع نیست. یعنی وقتی یه شاهی اومده کسی قرار نیست اینا اتباع کنه از طرف امام معصوم، ولی وقتی که یک سیستمی درست کرده که شخصی رو گذاشته، اون شخص لازم الاتباع شده. حالا یا به نسب خاص گذاشته فرق نداره، یا به نسب عام گذاشته. چه به نسب خاص گذاشته؟ مثل اینکه مالک رو گذاشته. چه به نسب خاص گذاشته؟ که شخصیت حقوقی بحث ولایت فقیه، که من عرض کردم این یه نور الهیه که میخوان خاموشش کنن. در این که اصلا سوره مائده تو همین فضاست. سوره مائده اصلا تو همین فضا، اگه ببینید سوره رو که ببینیم با هم، اصلا بحث مال این بوده که تمام دندون تیز کردن که پیغمبر بمیر با شریعت نمیر چجوری جمع میشه. لذا از همون آیات میانی سوره نگاه بکنید، میبینید که یه عده شروع کردن با دولت‌های دیگه ارتباط برقرار کردن اینا، که اینی که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. تا حالا فکر میکردن که قضیه رو پیغمبر بنده، فهمیدن که قضیه رو پیغمبر بنده، رو ولایت بنده. یعنی تا حالا فکر میکردن که مسئله رو پیغمبر بند شده، مسئله اسلام. خب اینم که عبه میره، بالاخره نکه میت و نهم میتون تو خود موقع زمان پیغمبر این آیه نازل شد و این پرنامه پیغمبر میمیره. پیغمبر بمیر با شریعت نمیر چجوری قابل جمعه؟ دندون تیز کردن حساب دیشه، فهمیدن که قضیه رو پیغمبر نیست، رو ولایت بنده. و این است اینو باید رفت از امام معصوم پرسید که آقای امام معصوم شما با چه ضمانتی سیستمی طراحی کردید که نسب عام دارید توش، و تو این نسب عام ما را هم مجبور به اطاعت کردید. شما باید جواب بدید، من نباید جواب بدم، امام معصوم باید این سوال جواب بده. و این رو لابد با راهکارهایی از جمله راهکارهای عادی و غیر عادی. راهکارهای عادی مثل این که ما اومدیم سیستم گذاشتیم که بیان اون موضوعی که امام معصوم گفته که اون فقیه جامعه شرایط عادل چی و اینا، یک چیزی گذاشتیم به نام خبرگان، شورای نگهبان، چه اینا، بشینن چک بکنن اینا که موضوع شناسی بکنن این مسیرهای عادی که ما طی میکنیم. و اما امام معصوم که دستش بسته نیست که مسیر غیر عادی رو بره، اومد و تمام اینها تشخیص ندادن و کسی خواست بیاید که کل جامعه اسلامی، اون فرایند اون جامعه رو بخواد به سمت و سوی عجیب غریب ببره. و ما هم لازم الاتباع بر ما، یعنی شاه نیست، خیلی فرق داره که این به نسب عام امام زمان نسب شده یا شاهه، شاه مملکتیه. اونجا بود که عرض کردم که اون دستای غریبه ای از غیب، که دستای آشنا جان جانان از غیب میاد یه حرکتای انجام میده اونجا، که کما این که در مسئله رهبری خودمونم همین اتفاق افتاد، که میخواستم اونجا با اون مثال نشون بدم که دستی از قید بیرون میاد و کار عوض میکنه. اینجوری نیست که بگذارن که مسیر و چیز همینجوری ادامه پیدا بکنه و ما هم لازم الاتفاق باشه برامون. این نکته شو دقت بکنید، لازم الاتفاق، و اینم مسیر جامعه اسلامی به هزار راه بیراهه بره مسئولیت قبول نمیکنن که اینا وقتی میگن که شما که ما که گفتیم شما که گوش نکردید که، پس من چه ضمانتی باید بدم سر این مسئله. بعضیا این سوال رو میکردن که خب باز اگر به جای آقای خامنه ای کسی دیگه ای انتخاب میشد که نباید انتخاب میشد و لحظات آخر برداشته شد، اگه به جای اون انتخاب میشد شما اون موقع چی میگفتید؟ ما اون موقع همین حرف میزدیم، میگفتیم ذهانتش به عهده امام معصوم، امام معصوم اونجا باید کاری میکرد که این نفر جدیدی که اومده، از این میگفتن شما دارید خودتون رو شرط اخیر تطبیق میدید، یعنی چون موضوع حالا اینجوریه نه، اون نفره که جای این اومده اونم باید تو همین روند قدم برمیداشت، تو همین روند او هم باید تو همین روند میرفت. آخرش نمیشد که بره در مسیرهای کاملا غیر مستقیم و با بی‌آبرو کردن اسلام بره تو این مسیر. اون موقع ما هم لازم الاتباع باشه، ولی امام معصوم گردن نمیگیره این قضیه رو، این نمیشه. فلذا به این مطلب حالا خوب از شادم دقیقا این سوال متوجه امام معصوم و امام معصوم ضمانت این جور چیزها رو باید داده باشه که ما بیافتیم دنبال قضیه، بیافتیم دنبال قضیه. این است که میگم سوره مائده که ادامه همون مسیره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیخوام بگیم، ولی خب بسم الله الرحمن الرحیم صد و چارده بار نازل شده و در ابتدای فقط سوره مبارکه توبه نازل نشده. دلیلش هم اصلا این نیست که چون سوره مبارکه توبه مثلا با براءت شروع شده، چون با براءت شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم نباید داشته باشه، هیچ دلیل موجهی نیست، نه دلیل روایی نه دلیل چیه، دلیل حتی موجهی به لحاظ تفسیری هم نیست این حرف میزنن، چون که بسم الله هر جا با محتوای خود سوره هماهنگه و اصلا اینجوری نیست که اسم الله و اینها حتما یه اسم رحمت باشه، گاهی اوقات مهر خدا در چهره قهر خدا ظهور میکنه، اینها هست. یعنی شما مثل اینکه تو سوره مبارکه انعام این آیه هست که این خدا کنار همینا رو میذاره، فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، خدا این ریشه این ظلمه رو کن، خدا رو شکر. این الحمدلله رب العالمین از زبان اون مظلومینه، فقط عذابر القوم الذين ظلموا خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. لذا الله اینجوری است که حتی اگر کسی مثلا مریضی داره میخواد مریضش شفا پیدا بکنه، اینها اگر یا الله بگه مسئولیتش خودش پذیرفته، اینجا نباید یا الله بگه، اینجا باید یا شافی بگه یا چی بگه اینا، چون که الله هم محی هم ممیته دیگه، لذا یا الله نگه. اگر یه جایی کارش گیر کرده میخواد راه بیفته یا حسیب بگه یا الله نگه، چون که بالاخره این کلید دو لبه داره، یه لبش مفتاح یه لبش مغلاق دیگه، از این هم میچرخونی باها میکنه از اون خدا مثلا این کلید هست این به چرخونی باها میکنه، شما از این وری باید به چرخونی و یعنی تو همین آداب دعا میگن، میگن اگر شما گفتید یا الله مسئولیتش پذیرفتی.
این کار اشتباهی کردیم.
بله.
نه یه کار اشتباهی که
نکردیم، فقط مسئولیت شده. خب دیگه کار اشتباهی به جهت چیزی یعنی اون منظوری که داری دیگه.
با رضایت من سازگار نیست.
چی؟
با رضایت در مقابل.
میدونم یه موقع شما بالاخره برای این که
من خیلی دیگه
وضعیتمون
خراب باشه که مثلا مجبور
نتونیم تحمل کنیم. نه میگم که یه موقع شما وقتی تشنتون نمیرید چی میخورید؟ آب میخورید دیگه، سنگ که نمیخورید که.
ولی خدا مقدر کرده باشه سنگ
بخورم. خب من میگم شما همینجوری که تشنتونه کجا میرید؟ میرید تو بیابون یا میرید سر یخچال؟ خب دیگه منم همینو میگم، یعنی این که بالاخره آدم اون چیزی که اون مسیر عادی رو که طی میکنه اینه که بگه یا شافی. اگه بگه یا الله یعنی که باز گذاشته دیگه، سیستم باز گذاشته برای این که بله. حالا بالاخره ممکنه از این یا الله یا چیزش بگیره یا مومیتش بگیره مثلا. یعنی مسئولیتش پذیرفتین دیگه بالاخره. نمیگم که خدا که اشتباه نمیکنه که، ولی شما مسئولیتش پذیرفتین این که چه اتفاقی بیفته. ممکنه تا برعکس بیفته، برعکس اون چی نگیدم این الفاظ، من نیت یا شافی دارم، یعنی الفاظ که چی نگی اینجوری بود که ته این آیات و تمام این چیزایی که این حرفا رو نمیزدن که میگفتن آقا نیت بکن، همه رو میذاشتن یا الله به جایی که حکیم و علیم میذاشتن و حفیظ و چیزا به کل شهر محیط و فلان، اگه این هم میذاشتن همه رو میذاشتن یا الله که هر کی به هر نیتی بخوره دیگه. به خود الفاظ مهمه، اگر الفاظ به کار رفته مهمه، شما صدا زن الله بر همه میگن یا الله صدا زدن خیلی خطریه کلن. یا الله کار عرفاست، یعنی کاری کسی که خیلی بازن به جهت چیز، به جهت ظرفیت طرف مقابلمون چیزشون هم دارن، ظرفیت طرف مقابل اون خواستشون هم دارن. همین است که حالا یا شافی صدا بزنید، یا کافی صدا بزنید، یا حسیب صدا بزنید.
بله اتفاقا
یا شافی
اگه صدا بزنید مسئولیتش رو
پذیرفتیم، یعنی یا شافی صدا مسئولیتش رو پذیرفتیم. نکنید به اون بحثی که من دارم ناظر بکنید حرفا، یعنی وقتی یا شافی صدا بزنید از خدا چی میخواهید؟
شفا.
حالا ممکن
صلاح
این بله، خب این بله
این...
نه اینم اونجوری درسته. شما ببینید، شما اینی که ماها در مواجهه با خدا چقدر باید اصلا یه مطلبی رو اصرار بکنیم یا مثلا بخوایم که خدا حتما این کار بکنه. من بابا اصلا تک رو شیئن و هوا خیر لکن، اصلا توهب شیئن و هوا شر لکن. خب که خیلی چیزا رو ما دوست داریم چی نمیشه، بالاخره خدا خلاف حکمتش عمل نمیکنه. بالاخره متوقع خیلی وقتا ماها با اصرار خودمون حکمت خدا رو یه کاری میکنیم که با اون نه اینکه باز مصلحت نیست، باز مصلحته، ولی مسیر میانبری رو تبدیل میکنیم به یه مسیر غیرعادی. مثل این مونه گفتم من تجربه پدر مادر شدن تجربه بسیار خوبی برای فهم خدا. شما گاهی اوقات این بچه ما از سر کولمون اول بالا میرفت که میخواست دست شروع کنی تو چایی، من هم میکشم، بعد فکر میکرد که من دارم میکشم، دارم از یه نعمت بزرگی الان اینجا دست منه و من میخوام بهش ندم. خب بعد که خیلی اصرار میکرد از سر کوله آدم میاد بالا که چیه، آدم میاد یه بار بکنه دستش تو چایی. خب بعد که دستش کرد تو چایی، دستش تو میگه دیدی جیزه، دیدی دارم هی میکشم، تو داری با هزار اصرار میخوای اینو بگه، فکر میکنی من الان یه چیزی دارم، یه چیز خیلی مهمیه. بله بعد یه اینقدر چی نیستی میگم تجربه پدر مادر خوبه، پدر مادر این کارا نمیکنه. این این چیه؟ این خدا گاهی اوقات این کار رو میکنه، یعنی به عنوان دیدی گفتم جیزه، اینم جزء مصلحت ها، اینم جزء حکمته، جزء مصلحته. منتهی مرتبه دعای صحیفه است. این عبارت واقعا نورانی صحیفه است که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای کسی که وسائل حکمت رو عوض نمی کنن. بالاخره هر توسلی، درسته که گفتن وابتغوا الیه الوسیله، شما وسیله جور بکنید، وسیله پزشک هست، وسیله دارو هست، وسیله واستعینوا بالصبر والصلاة هست، استعانت به نماز هست، استعانت به دعا هست، اینا وسیله است. همه این وسایل جور بکنید، ولی خدا خلاف حکمتش عمل نمی‌کنه. یعنی ای کسی که لا تبدل حکمته الوسائل، ای کسی که وسیله حکمتش عوض نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا آدم یه توسلی بکنه، یه چیزی بکنه، حالا توسل چه به دکتر و چه به دعا، اینا همش وابتغوا الیه الوسیله دیگه. این توسلی فکر میکنه که حتما اون چیزی که من میخوام باید اتفاق بیفته، بالاخره اتفاق نمیفته گاهی اوقات. اون منتهای مراتب دستی که به سمت خدا دراز بشه مردود هیچ موقع بر نمیگرده. یعنی دستی که سمت خدا دراز میشه خالی بر نمیگرده. حالا اگه خالی بر نمیگرده ممکنه یه چیز دیگه میذارن تو کاسه آدم. حالا شما برای این دعا که خدا یه کار دیگه میکنه، خدا میبینه این چیزت نیست، این مصلحتت نیست، اینو نمیده اونو میده، یه چیز دیگه میده. این است که حالا شما دعا که میکنیم، ما که دعا باید بکنیم، برای خواسته هامونم باید دعا بکنیم. اصلا گاهی دعا نکردن برای خواسته یه تعنت و تکبر میاره هر آدم که مثلا من هیچی نمیخوام. اینجوری تو ممکن تو حالاتی اینجوری آدم بشه، ولی به هر جهت حالات عمومی آدم نباید باشه. بعدش هم اصرار هم بکنه تو دعا، اشکال نداره. منتهای مراتب اصرار اگه بکنه تو دعا من باب این که تو نمیفهمی، چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی که من این برام خوبه؟ این اینا چیزه، اینا کفر. یه بار دعا کردن اینجوری اشتباه است. حضرتی تا آخر عمر دعا کردن برای اینکه خدا یه مریض شفا بده. برای همین از خوبه آدم در دعاهاش تماما اینو در بستر خیر بخواهد. یعنی بگه که خدا خیره. یعنی اگه یعنی اینو به عنوان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. و این به این جامع ترین دعاست که ما تو قنوت میخونیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. در مقابلش یه ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. یه خدا تو دنیا بده. خدا میگه اون ولی چی گیرشون داری؟ خودش جزء مسیر قضا الهیه. ببینید دعا قضا مبرم رو عوض میکنه، ولی دعا به معنای اینی که خودش هم جزء یکی از پارامترهای تأثیر گذاره در مسائل قضا الهیه، نه اینکه یه چیزایی داریم که داره کار میکنه، دعا مثل یه چوبیه که لای چرخ خدا میذاریم یه های مسیر رو عوض میکنیم. اینجوری نیست. دعا چوب لا چرخ خدا گذاشتن نیست. دعا هم مثل پزشک رفتنه. پزشک یکی از عوامل تاثیرگذار تو این عالمه و این مسیر. این مسیر هم مسیر دعاه. و این هم کار میتونه بکنه که اون که اون میتونه کار کنه، اون میتونه کار کنه، دعا هم میتونه کار کنه. به معنی یکی از اصل منتهای مرتب قضای حتم رو نه، قضای مبرم رو. قضای حتم رو نه، دعا عوض نمیکنه. قضای حتمی که قضای حتمی دیگه. ولی این جور چیزهایی که یعنی اگه کسی سری به لوح محفوظ بزنه اون تمومه، اون چیز نمیکنه، اون عوض نمیشه. لذا اون عرفایی که سری به اونجا میتونن بزنن و خودشونو در اونجا میتونن ببینن، خودشون میگن، میگن یک حالت هم خود، چون که اولا کسی که تا اونجا تونسته بره خب معلومه آدم بزرگیه، ولی یک حالت غم پنهانی هم بهشون دست میده، اینن اینن دیگه تموم شد اینن. یعنی بالاخره خودشونو در لوح محفوظ وقتی میبینن ته کارشون رو، بالاخره ته کارشون معلوم اینه. بله خودشون اینجوری گزارش میکنن. و اینی که اشکال نداره که یعنی طرف بره تا اون تعین ثانیه خودش بره، تا اون تمام آنچه که هست. گاهی اوقات میگن نه، گاهی اوقات ببینید البته شناخت پزشک متخصص با شناخت آدم مدعی اینا با هم دیگه یه چیزی ها، ولی بروز میدن، کما اینکه از معصومیش بروز میدادن تا حتی امام یه جا میگن، میگن اینی که معصومین و بزرگان از عرفا گاهی اوقات چیز میکنن، رو میکنن بعضی از چیزاشون رو میکنن به خاطر اینکه طرف تشخیص بده بابا اینجا مطب به حقیقی این وره، اونور بی خودی دنبال چیز ندو. یعنی میگن اینا در اوج تواضع هن، در اوج اصلا با تواضع چیزی گیرش میاد، منتها گاهی اوقات وقتی برگ برنده میزنه میزنه که نشون بده که آدم ها مسیر رو بالاخره تو همین کسایی که میبینن اینا مسیر اشتباه ندن، وگرنه این کار رو از هم گزارش میکنن. من گفتم که آقای کشمیری خودش گفته بود، آقای کشمیری که آقای بهجت روش قسم میخوره و آقای بهجت که آقای بهادینی میگه ثروتمندترین مرد عالمه، و یکی یا با اینا با هم هم یه کلوب شدن هماهنگ کردن از خود هم دیگه تعریف کنن که این دقیقت خیلی ابعده. خب این مسیر از اینایی که مثلا در احدی تره خورد نمی کنن آخه. یعنی گاهی اوقات شما ببینید من میگم مثلا عرفا پیش آقای امجد خم میشن، مثلا اینا حالا پیش همه خم میشن، حالا پیش آقای امجد نه، مثلا تره خورده میکنن برای بقیه. خب بعد مثلا یهو میبینید نسبت یه نفر اینجوری احترام میذاره، معلومه خبریه. یعنی ما باید از یک کانال واقعی که ما میفهمیم خبری اصلا همین مسیر دیگه. مثلا حضرت معصومه رو من خودم دیدم به بچه گفتم آقای بهجت این قبپاش رو این مک میزد. خب یعنی این چیزی که حالا خلاف بهداشته از میگن خلاف بهداشته، این درهای حرم رو نبوسید خلاف بهداشته. این که چه عشقبازی انگار با حرم از معصومه داشت میکنه، بالاخره یه خبریه دیگه، حال ما نمیفهمیم یه خبریه دیگه آقای بهجت داره این کارا رو میکنه. این آقای کشمیر خودش گفته بود که من دوبار این حالتی که دیدم تمام عالم منم، دیدم خودم. این میشه یعنی نه اینکه توهم کنه، یا میبینه که مثل اینکه در تمام قوای خودم میتونم تصرف کنم، همه جا میتونم تصرف کنم. و یه بار تو بازار کوفه اتحاد یه به ما سر پل آهنچی، تو سر پل آهنچی فهمیدم که همه چی خودم هم، یعنی میخوام تصرف کنم تو اون میکنم، ماه و نصف میتونم بکنم، اینجوری میتونم بکنم، یعنی همه کار میتونم بکنم. این ماله این است که طرف میره در سلسله علت میره اونجا، تبیین عقلی هم داره، گفتنش هم ایرادی نداره. حالا درست دعواهای مختلف داشتن، بعضی خیلی کتومن، بعضی مثلا آقای نوخودکی کتوم نیستن، مثلا خب حالا مشتری چیز پیدا کرده آقای نوخودکی، دیدین خانوما معمولا اون تیکه قسمت آقای نوخودکی بعضی کتومن بعضی نیستن، بعد بالاخره مختلف میشه بگن. از رئیسشون گفته امیرالمومنین گفته من پرده ای نیست که بخواد کنار بره، لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، من این پرده کنار بره چیزی به یقینا اضافه نمیشه. این عبارت اون اخرایی که پرده ای نیست، و این اگه پرده ای باشه کنار بره که قانون یقینا زیاد میشه. خب میگه چیزی نمونده، یعنی تهشو من در آوردم دیگه. چی مثلا لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، یعنی پرده ای نیست که من بخواد کنار بره من چیز جدیدی بفهمم، همه چی من میفهمم. لذا سلونی، لذا چی، لذا این همه از خود انقدر امیرالمومنین خوش تعریف کرده. خب و بعدش داره گفته که حیف خدا چیز کرده، منع کرده که آدم ها از خودشون تعریف بکنن. اگر ولولا کراهیت المرد، اگر خدا این کراهت رو نداشته بود که آدم خودش تعریف کنه، لذکر ازا کرون فضائل جمعه، من میگفتم این فضائل هم میگفتم، تازه نگفتم مثلا این هایی همه گفتم اسمه هم نگفتم. و این تعریف کردن و اینها حالا به هر جد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. حالا برای اینکه ان الله یحکم ما یرید و اون ادامه همین بحثم چیز بشه، ما ببینید گاهی اوقات چنان قدرتی برای خدا میخوایم ثابت بکنیم، اینی که گفتم میخوایم بگیم خدا دستش بازه، میخوایم بگیم خدا دستش بازه، یک حرفایی میزنیم گاهی اوقات تو این خدا دستش بازه که یعنی همه حکمتش هم حاضر ببره زیر سوال. یه خدا اینقدر دستش باز نیست دیگه. خب بالاخره خدا هم یه سننی داره، مثلا یکی از سننش ان الله لا یضیع اجر المصلحین اجر المحسنین. خب خدا دستش بازه که بکنه ان الله یضیع اجر المحسنین، و دیگه خدا تو اینا که دستش باز نیست که دیگه، یعنی خدا خلاف حکمت که عمل نکنه دستش باز نیست تو اینجا، دستش باز نیست یعنی نمی کنه، یعنی خدا خلاف حکمت عمل نمی کنه. گاهی اوقات ما چنان میخواییم که مثلا ان الله علی کل شیء قدیر و اینا رو چنان میخواییم تثبیت بکنیم که حاضریم بزنیم تو همه جا خراب کنیم خدا رو تا این ان الله علی کل شیء قدیر رو به تمامی تثبیتش کنیم. ببین چی که حتی بعضیا حاضرن بگن تو محالات ذاتی هم همچه اتفاقات میفته که بله طرف میگفتش که چرا این چی خدا یعنی نمیتونه سر رو بیاره بعد از چهار بذاره، چه خدایی که نمیتونه سر رو مثلا سلسله عدد بشه یک دو چهار سه مثلا چی اینجوری، خب نمیشه دیگه، خدا نمیشه یه چیز یه نقشه 200 متر توی زمین 20 متر پیاده کنه، یه مهندس معماری نقشه 200 متری بکشی بعد 20 متر زمین، خدا باید این نقشه پیاده کنه نقشه 200 متر توی زمین 20 متری، اون نمیشه دیگه. اینا محالات ذاتی است، اینا حالا تو فلسفه میگن محالات ذاتیه، منتهای مراتب حتی چیزهای دیگه است، باید از خارج از این بحث فلسفه بیایم کار تفسیری بکنیم، حرفای دیگه هست که اینا محال ذاتی نیست، ولی بازگشتش به محال ذاتی برمیگرد، مثل اینکه خدا خلاف حکمتش عمل بکنه. بالاخره خدا مگه نگفته که الا یحیق المکر السیئ الا باهله، چاکن ته چاه خودش همیشه این مکر سیئ اهل خوش میبره. بعد که اینو گفته الان تجد لسنت الله تبدیلا الان تجد لسنت الله تحویلا، این سنت خداست، خدا سنت خدا عوض نمیشه، حتی این سنت خدا سنت خدا عوض نمیشه که شاکن تای چاره مکرسه یه اهلش میبله، خدا میتونه یه کاری بکنه که اون ندیگه دیگه اینجا دیگه این نگید میتونه دیگه، نه نمیتونه، خدا اصلا نمیشود، اصلا اینا شیء نیست که خدا ان الله علی کل شیء قدیر، کل شیء قدیر نه کل لا شیء، که اون لاشه ای این محالات لاشه ای، اینم محاله که خدا همچین اتفاقی ازش سر بزنه، یعنی نه این گاهی اوقات یه اراده و قدرتی برای خدا درست میکنیم که تمام حکمت و علمش زیر سواله با اون اراده و قدرتی به اون عظمتی که ما درست کردیم، اینجوری هم دیگه نیست، خدا قادر مطلقه، ولی قادر مطلقه نه به معنی که هر کاری ازش برمیاد، تمام اینا رو باید تو بستر تحلیلی تمام آیات ببینید. اگه داریم که فعال ما یوریده، درسته فعال ما یوریده، حاضا اول که همون که ما یوریده چیه، ما یوریده فعال ما شده آقایی اشهایش چیه، همه اینا سواله، یعنی دست خدا اینجور نیده، دست خدا بازه، دست خدا چونه که اشهایش
با وسائل که زیر نمیشه که
بله، یشای گاهی قد از خودش می که تو فلسفه میگن واجب اون انه، بعضی چیزا بالاخره این سنت خودش گذاشته یا نه، که لا یوزی سنت خود خدا هست یا نه. اصلا بحثش میدونی که بحث کلامیه، تو بحث کلام از ابتدای بحث تعذیب النبی بحث شروع میشه که آیا خدا میتونه نبی شو تعذیب کنه یا نه، میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه. بحث تعذیب النبی یعنی نبی رو میتونه خدا تعذیب کنه یا نمیکنه. باید جواب بله. بله دیگه بله، یعنی بحث های حسن و قبح هم تو همین بحث هست. اینی که اصلا بحث فهم قدرت خدا، خب که قدرت مطلق است یعنی چه قدرت مطلق است. مثل بعضی تعریف این دو تا خط موازی رو میگن، دو تا خطی که هم دیگر قدر نمی کنن مگر به امر ولی فقیه. خب یه اینقدر که متا نیست یه امر ولی فقیه که مثلا این دو تا خط موازی بالاخره میگن هم دیگر قدر میکنن. خب این یعنی این مطلق بودن اراده خدا باید معلوم بشه در بستر حرفای دیگه یعنی چی. بالاخره حکمت ما که فقط این نداریم که ان الله علی کل شیء قدیر، این یه آیه است. بلندتر اینم یه آیه است. اون علم و حکمت خدا اونم آیه است. طبیعتاً اینا میاد به عنوان دلایل حاکم مقدار شیء رو مشخص میکنه که اینا بقیش میشه لاشیء، نمیشه لاشیء. و ان الله علی کل شیء قدیر.
یه سوال
آخر میتونم، یعنی حتما میخوای آخریش بشی، این کسی دیگر نداره سوال بکن.
اصلا اون تقریبا مشکل کسی نیست که خدا نبی رو عذاب نمی کنه، یا اینکه کاری که به دور از کرامت و عدالت بشه انجام نمیداره. عدالت هیچ چیز از کرامت
شما میدونید مشکل کسی نیست. این همه بحث وجود داره الان.
نه من خودم اینجوری
نیست. شما اینجوری نیست.
مشکل سازشه اینه که ما وقت دست خدا رو میگیم بسته فرض میکنیم، چون میبینیم
از ما نبودیم دست خدا
دست خدا میشه خودم از اسباب از وقت دست خدا بسته میگیم، چون میبینیم با اسباب ظاهری انجام نمیشه. ولی خودتون فرمودید لا تو عدد به حکمت و وسایل، یعنی با وقتی میبینیم از این وسایل ظاهری انجام نمیشه، اون موقع تصور میکنیم که خدا هم نمیتونه انجام بده. اینجا باید تو این مقام گفته میشه که دست خدا هیچ وقت بسته فرض نکنه، دست
بله.
خدا میشه بازه، نه اینکه خلاصه
بله. اینجا خوبه. شما میگین آقا مثلا اگر دارو شفا نمیده، شافی که دارو نیست، شافی خداست. این یه کاناله. مثل اینکه بگیم آقا اینجا مثلا آتیش میشه گرم که گرم شیم. خب نه، خب بخاری داره، اینجا رادیاتور داره. خب حتما نباید آتیش روشن کنیم که اینجا گرم شه، که خب اینجا رادیاتور داره، رادیاتور موتورخونه رو روشن کنیم اینجا گرم میشه. خب اینی که تک وسیله ما پیگیری میکنیم، اینجا میگیم که دست خدا بازه. خب منتهای مراتب حواستون باشه که این دست خدا بازه توی مسئله هستی شناسانه که داریم بررسی میکنیم، نگیم دست خدا بازه، خلاف حکمتاش هم عمل میکنه، خلاف سنتاش عمل میکنه، خلاف علمش عمل میکنه، خلاف اراده هایی که اونها اراده هایی که کردن عمل میکنه. یه اینجوری نیست. برای همین است که گاهی اوقات میبینید خدا با بیانات شرطیشو با لو میاره تو قرآن. چرا با این نمیاره؟ میگه ولو شاء لهداکم اجمعین. چرا میگه ولو شاء لهداکم اجمعین؟ چرا نمیگه ان شاء لهداکم اجمعین؟ مگه اگرش به همه تعلق میگه نمیتونه خدا ما را هدایت کنه؟ برای جواب بدید، خدا میتونه ما را هدایت کنه؟ نمیتونه ما را هدایت کنه، به خاطر همین لو. و دلیل هم داره. چرا میگه ولو شاء لهداکم؟ اگه بخواهد، اگر بخواد، این لو یعنی اگر بخواد که به فرض ما، حالا اگر بخواد که نمیخواد حالا داد کنه. چرا اینجوری میگیم؟ چرا نمیگیم ان شاء الله هداکم اجمعین؟ میگید به فرض محال که خدا بخواد. اونجا بله، فقط اجمالا با آوردن این لو و با آوردن اون بازار شرطی میخواد ببین اقتدار خدا رو میبینی؟ شما اقتدار میفهمید ازش یا نه؟ در یه لایه اول، یعنی در لایه اول اقتدار فهمیده میشه که چی؟ ببین خدا رو چه قدرتی. ولی خوب که دقت میکنیم میبینی این نداره، لو داره. یعنی چی؟ یعنی به فرض محال، یعنی خدا نمیخواد هم چیزی رسن.
خدا
نه
من
نه نه به اون ارتباطی نداره. شما بخواید هدایت بشید و اگر سعی بکنید هدایت بکنید، ولی خدا اینجوری نیست که به زور میخواد همه رو هدایت بکنه. یعنی قدرتش به اینجوری تعلق میگیره که یزید رو هم مثلا ببره بهش. قدرت خدا اینجوری تعلق نمیگیره که این قابلیتش اینقدر، ضعفش اینقدر، اون ضعفش اونقدر، قابلیتش اونقدر، با اراده خودش هم ضعفش اونقدر. یعنی خودش اراده کرده که اون شده، ما یه نداشتیم. اینا نمیشه که اینا رو بی اراده گفت. خب یه نفر بوده شمر بوده، یه نفر بوده زهیر ابن قین بوده. شمر بوده کنار امیرالمومنین تو جنگ صفین، کنار امیرالمومنین بوده، جزو سپاه امیرالمومنین بوده. زهیر ابن قین بوده و تو مقابل امیرالمومنین شمشیر میزده. از صفین تا کربلا شما که حرکت میکنین جای اینا عوض میشه. شمر میاد اینور، زهیر ابن قین میاد سپاه راست سید الشهدا. ما با اراده خودش شده دیگه، به اراده ما وسیع داره. ولی خدا همین این لو، میخوام دقت کنیم به لو که آیا خدا میاد همه رو هدایت بکنه. هدایت عمومی که خود همه رو کرده، این که اصلا بس لو نداره. اون که قرآن فرستاده هدایت عمومی کرده، نه هدایت خاص. این که سرانجام طرف رو جمع جور بکنه، سرانجام طرف رو میخواد جمع جور بکنه. اگر میخواد سرانجام طرف رو جمع جور بکنه، خدا همه رو این کارو میکنه؟ نمیکنه. میتونه بکنه؟ نمیتونه بکنه. چون پس اراده رو برای چی داده؟ سنت خدا تعلق گرفته بگه این اراده او در سرانجام او مؤثر باشه. ببینید نه میکنه نه میتونه بکنه. میتونه بکنه که خلاف سنتش میشه. پس اصلا اراده داده که چی به این؟ به این آدم. یعنی به این آدم اراده داده که بشه شیطان، به اون اراده داده که بشه یزید. خب شده یزید دیگه. آن بیاد این کار هم دستکاری بکنه. خب اراده خدا به این اصلا تعلق نمیگیره، به این چیزا. نشی. خب شما چرا این ورشو میگیرید؟ بگید که خدا به من اراده داده با اراده خودم. خب با اراده خودم، با اختیار خودم، با فضل و رحمت خدا، با یک سنت یزید الله، یزید لعنت الله، یزید الله الذی نهتده و هدا، در لوپ بسته هدایت. خب و یزید الله الذی نهتده و هدا، یعنی هر چقدر هدایت میشه خدا هدایت رو زیاد میکنه. بگید با اختیار خودم، به فضل خدا، به چی فلان اینا، میافتم تو لوپ یزید الله الذی نهتده و هدا، همینجوری میرم بالا. چرا میگید میافتم با سوء اختیار خودم میافتم تو لوپ فلان مزاقو از آقا الله قلوبه ها، میرم تو و میرم داغون میشم، میشم یزید. چرا اینجوری میگیم؟ میشم این بعد. خب ما هم که سرانجامون که نمیدونیم که چی میشه با اراده خودمون. مثلا ما چرا ناامید بشیم؟ ما تو هم میتونیم امید. ولی بله، شما میگید خوف و رجا دست میده. خب بله همینه. یعنی یک جنبه قضیه همین خوف داستانه دیگه، که همیشه این هست برای آدم که اگه یه بلعه با اورایم وطلا علیهم نبأ الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها، نکنه یه با این همه دست به قرآن و تفسیر قرآن و این همه ارادت به قرآن، یه یه فواق ناقه کار عوض میشه. فواق ناقه تو روایت اومده، فواناها این که اسم شطور میگیرن میکشن پایین، دست باز میکنن که یه بار دیگه ایران عرب میگن فواغنا. تو روایت داره به فواغنا کار آدم عوض میشه. خب اینه میشه جنبه خوفش. ولی خوف و رجا رو با هم خدا نیه میداره دیگه. خوف و رجا رو با هم دیگه نیه میداره. نه 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 نه
نه سنت خدا قابل تبدیل نیست، ولی این که مثلا یه چیزی در برای قومی حرام بوده، مثلا برای قوم یهود سه چیزه، این هم ما میگیم اینا مسئله خارجی داره. مثلا در عالم واقع این چجوری تبدیل پیدا میکنه؟ یعنی
اونجا بحث این است که فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، یه طیباتی بوده در متن واقع طیب بوده و حلالم بوده، چون که طیبه حلاله. بعد یه چیزی طیبه، بله طیبه، این چیز طیبه. حالا این چیزی که یه سری خوراکی های بوده این طیب بوده، حالا اینا چون ظلم کردن به دلیل این مصلحت خارجی که اینا ظلم کردن، ما این طیب رو برداشتیم برای اینا چیکار کردیم؟ برای اینا حرام کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا، اینا اصحاب سبت بودن اون کلک رو زدن به چی؟ ما هم حالشون رو گرفتیم اینجا. کلک اصحاب سبتیه گفته بودن شنبه ما اینا گیریم رفتن چیزی در تور میداختن یه شنبه میگرفتن. همین کلا شهریه که خودم میذاریم و شنبه هم اونجا هم داره مدل امتحان خداست دیگه. شنبه هم ماهی هم میمادن رو آب چیز میگرفتن، همون آفتاب میگرفتن، تو چیز داره دیگه، تو قرآن داره یکی شنبه ها همه میمادن اینجا و یوم لایست فتونه لا تحتیه غیر شنبه اصلا نمیمادن. شنبه همه اینا که نبتوستن بگیرن و این جزء سنن خداست، جزء اصلا سنن امتحان گرفتن خداست که تا شما میگید که یه کاری نکنید اتفاقات پیش میاد که شما کار بکنید. باز سر سید هم همین بحث خدا داره تو چیز که میگه میاد تنالو عیدی کن و رما حکم، نه به نیزه هاتون میرسه، به نیزه رس نمیرسه، به دست رس میرسه، یعنی با دست میتونید بگیرید تو چیز، یعنی اینقدر میاد جلو که با دست میتونید بگیرید، میگن نگیرید. حالا حالا تو موارد غیر این نمیاد، تو دست این قدم نمیاد، ولی تو این موقع میاد. حالا حالا این موقع یا با سید میشه یا شما میگید که من میرم حج، این پاساژ شرخی نکنم، یه بازارا نچرخم. هی میان تو هتل به شما میگن که دیدی عجب جنسی داشت این دفعه تو بازار، مثلا یه جنس توپ اومده و طرف میاره میخره میاره. ما حالا تا گفتیم که نریم این بازارا بزنیم، حالا دیگه تو بازارا داره چیزای خوبم، جنسای خوبم میاد و بالاخره خدا هر کی یه جوری امتحان میکنه تو این حیمایه. حالا به هر جد اونجا مال این است که هر ظلم من الذین هادو اینجوری، ولی خب ما الان در شریعت پیغمبریم که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، همه طیبات حلاله، همه خبائث حرامه. و یضم عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اومدن بار رو دوش ما بردن، قل و زنجیر از پای ما واکنه، پیغمبر اومده یه همچی کاری بکنه. و اون موقع اینا سنت به اینا ما نمیگیم، به اون قواعد کلی که حاکمه بر چیزه. مثل این که نصر دست مؤمنه و کان حقا علینا نصر المؤمن. ببین حقا علینا همین چیزی که فلاسفه این نافه که به دست نسیم سحر افتاد که از ره گذاره خاک سر کوی شما بود، چون که بعضی فلسفه میخونن میگن یه قال از صادق ما ندیدیم تو این فلسفه، خب تو بلد نبودی ببینی. و اینا فلسفه از اول تا آخرش قال از صادق قال از باقره، چشتو باید وا میکردی تا میدیدی فلاسفه اسلامی اونجوری که علم ربوبی رو ترک کردن، اونجوری که بحثای واجب و انواجب من رو ترک کردن، همش از رهگذر خاک سر کوی شما بود. نافه که در دست نسیم سحر، نافه که در دست نسیم سحر افتاد، اینا اونجوری که بحثا اصلا طراحی کردن مشخصه که اینا عرفایی بودن، متشرعی می بودن، خب اهل اصل عقلی بودن، اومدن یه تبیین اصل عقلی کردن. اگه بلد بودی قال الصادق قال الواقع قال اللهش می‌دیدی، اینی که کان حقا علینا نصر المؤمنین، این کان حقا کتب الله علی نفسه الرحمه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی خدا خودش یه چیزایی به خودش واجب کرده. خود همینی که دست فلاسفه افتاد تبدیل شد به واجب منه و واجب عنه، تفکیکش به واجب علیه و گفتن واجب علیه نداره خدا، کسی به خدا چیزی واجب نمیتونه بکنه، ولی یه چیزایی ازش واجبه. ببینید یه چیزایی از خدا واجبه دیگه، نمیشه که نمیشه خدا خدا باشه و رحمت نداشته باشه که، مگه میشه این چیزی خدایی؟ گفته کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خودش به خودش اینو واجب کرده، اینا میشه همون واجب منهای خودش. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ببینید این سوره مبارکه مائده که حالا آخرین سوره است تقریبا، یا بالاخره آیاتش البته نشون میده که اصلا تحلیل محتوای خود سوره خیلی وقت نشون میده تو چه فضایی سوره داره سیر میکنه، لزومی به شأن نزول نیست، گرچه شأن نزول ها حتما کمک میکنه در کیفیت استظهار از آیه کمک میکنه، شأن نزول آیات کلا ولی اینجوری نیست که اگه شأن نزول ما نداشته باشیم دستمون بسته است موقع این که بفهمیم چی. برای همین علامه این وحید عصر ایشون وقتی که چی میکنه شأن نزول دارگاه یقاد همجوری شأن نزول خب یکی که نیست، مثلا میگن این شأن نزول این روایت هم میگه شأن نزول، شأن نزول همه رو به خط میکنه، شروع میکنه با آیه شأن نزول رو میزنه، میگه این نیست این نیست این نیست. خب یعنی شأن نزول رو میشه با چی زد؟ با خود تحلیل محتوای آیه و دقت در دقت عمقی در محتوای آیه شأن نزول رو میشه هدف گرفت و گفت این شأن نزول میتونه باشه اون نمیتونه باشه، اینا این کارو میشه کرد. و حتی چیزی بالاتر از شأن نزول، اون فضای نزول آیه و فضای نزول خود اون سوره که تو چه حال و هوایی بوده، جامعه در اون موقع اصلا تو چه حال و هوایی بوده، اینا هم دقت میخواد دیگه. روزنامه ورزشی نیست که دقت میخواد، دقت کردن تازه با دقت کردن معجزه بودن در میاد. ما تو این کلاسی که با خواهران مشکاتی چیز داریم، تو اونجا شورای طلابشون اومدن و کسایی ازشون که یه سابقه های تفسیری عالمه داشتن، خب اونجا خیلی دقت میکنیم روی آیه، گفتن که ما اینجوری که خب آیه بررسی میشه، ما طالب فکر نمی کنیم قرآن معجزه است. حالا که اینجوری شد قرآن معجزه است. آره اینجوریش قرآن معجزه است. یعنی میبینی آیات مثل چی رفته تو هم دیگه، اصلا مثل یک شبکه عظیم به هم پیوست. اگه آیه اینه خب آیه معلومه قرآن معجزه است، یه فهمیدی معجزه است. دقت بکنیم تو آیات و تو تدبر تو آیه مشخص بشه که فضای نزولی که، یعنی اصلا استشمام بکنیم تو چه فضایی این حرفا گفته شده و جامعه اسلامی تو چه حالاتی هست که این چیزا داره گفته میشه، اینو در بیاریم از تو چیز. من میتونم فقط خواهش بکنم، حالا این جلسه به جایی نمیرسیم، ولی سوره مائده رو مکرر بخونید، این سوره مائده رو مکرر بخونید با معنی، نه برای ثوابش، با معنی بخونید ببینید که تو چه فضاهایی داره سوره سیر میکنه، که موقع اصلا خیلی حتی تحلیل اون محتوا راحت میشه. اگه بگیم آقا این آیه 3 کل یوم یعیس الذین کفروا ارتباطی به اون چیزا نداره، اصلا ارتباطی به اون حرمت علیکم به اون میته و فلان اینو نداره که بگیم که مثلا ارتباط، نه اینکه بی ارتباط ها، ولی ارتباط مایی برش میشه جور کرد، ولی این که بگیم مربوط به اوناست که مثلا لحم خنزیر و اینا رو حرام کردن، بعد حالا ها امروز اینا مثلا اینا چیز شدن دیگه، اینا عقب کشیدن دیگه، با نماز ما اینا عقب نمی کشن، چه باشه حالا با لحم خنزیر و این چیز. تازه لحم خنزیر قبلا هم حرام شده بود این که حالا امروز چون که این لحم اینجوری شد مثلا اینا دیگه معیوز شدن و بیدن فلان و اینها، باید در بیاد دیگه. یعنی در بیاد که تو اینجا اصلا چرا این سوره با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عقود خودتون رو استیفا بکنید، که معلوم میشود که این آیه درسته که تو کتب فقهی ما مطرح شده و تو کتب کلامی ما مطرح نشده، ولی لبه اصلی آیه مسئله کلامی رو گرفته اصلا و مسئله ولایت رو گرفته. یعنی اینقدر تو آیه داره هی میگه که آقا ولی شما ایناست، با تواقید چیز نکنید، یوی نرید سراغ یهود و نصارا، یه ده هستن وسط شما گرخیدن رفتن سراغ اینا، دارن یواشاش روابط پنهانی ایجاد میکنن. تو این فضاست داره میگه یا ایالذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عقود خودتون رو پایبند بشید با بهش. اصلا لبه اصلی آیه و محور اصلی این اوفوا بالعقود مثلا فقه نیست، گرچه اشکال نداره جمع محلا و الف لامه، قول مسئله فقهی رو هم میگیره، مسئله فقهی رو هم میگیره، راجع همین عقد شرعی نکاح و عقد چین عقودی که آدم با هم دیگه میذارن و اینا همه همه اینا عهدایی که دارن اینا رو هم میگیره، نه اینکه اینا حالا ببینیم که عقد امت با امام، عقد امام با امت. مثلا اصل محور عفو العقود تو این آیه عقود، حتی روابطی که روابط بین الملله اینا عفو العقود همه اینا رو میگیره. شما اگر بیای این آیات سوره مائده از چیش نگاه بکنید، یه چیزی هم که سوره مائده داره پراکندگی تو آیاتش مشخصه، این پراکندگی درونی آیات و هم درونی سوره پراکنده، یعنی پراکنده تنظیم شده. باید اینو به صورت یک اصل کلی دنبال بکنیم ببینیم چرا. اصلا آیه یکیش هم همینجوری ها که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بها چه ربطی داره؟ ها اوهلت لکم بهیمت الانعام، عقدمون این بوده مثلا که این بهیمه ها رو مثلا نخوریم یا بخوریم یا چجور بخوریم. از همین آیه یکش هست، آیه سهش هست، پراکندگی بین سوره بین آیه ای هست. مثلا شما آیه 67 رو که نگاه بکنید مسلما آیه 67 قبل آیه 3 درسته؟ یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خب ابلاغ بکن چیز رو که همین مسئله ولایت رو ابلاغ بکن. بعدش که ابلاغ میکنه حالا الیوم یه سر لذینه کفر جوریه دیگه. یعنی تو تنظیم یه تنظیم، و اتفاقا من میخوام بگم این تنظیم الهی بودن رو نشون میده، چون که هیچ بیشعوری حاضر نیست که اینجوری تنظیم بکنه. این معلومه که این تنظیم کار دست دیگریه که اینجوری داره تنظیم میکنه، و یعنی کسی نمیاد این مدل اینقدر بی ربط مثلا به ظاهر بی ربط اینا رو به هم دیگه تنظیم بکنه. بله، یعنی با نظم تنظیم شده، ولی این نظمی که آدم اینجوری نمیفهمه که بعد بیاد اینجا بذاره، چرا اصلا اینو اینجا گذاشته، چرا اون آیه رو اونجا گذاشته. ببینید که یه پراکنده این مدلی داریم ما تو سوره مائده که وارد میشیم از اون اول توقع اینجور چیزا رو داریم، یعنی پیهشو به تنمون مالیدیم که مثلا یه چیزایی ظاهر بیرت و هم دیگه بگیم. شما این مائده رو که نگاه بکنید فضا رو با هم یه فضا شناسی بکنیم از این آیات چیز، ببینید از آیه 48 ببینید، من نمیخوام از همه رو بخونم تمام این آیات رو، ولی از قبلش شما نیاز بکنید که با بحث تورات و انجیل و اینا شروع میکنه که اینا اومدن و تو اینا اومدن مصدق هم دیگه بودن و اینا، میرسه به آیه 48 داره اون هیمنه و اشراف قرآن رو نسبت به همه کتب دیگه، و این هیمنه یعنی تو خودش گرفتن، یعنی میگه همه رو داره قرآن. حالا مثل این که داره یه تاریخ رو مرور میکنه، ببین تورات اومده، انجیل اومده، قرآن اومد که قرآن هیمنه و اشراف داره نسبت به همه کتب دیگه، غیر این که داره تصدیق میکنه کتب دیگر رو، مهیمنن علیه، میدونید که مصدق لما بین یدیه و مهیمنن علیه، یه همچین چیزی داره. باز از اون ولو شاء الله، میبینید که ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدتا، همه تونو یه امت واحده چیزی میکردیم، داره شروع میکنه داره. من اگر میخواستم فرض محال میشد امت واحده یه ید واحده بشید، میشد، ولی هم دیگه علاکن لیبلوکم فی ما آتاکم، یعنی خدا داره امتحان میکنه، خدا مشغول امتحانه، شما به فرض محال شما میتونید یه امت چی اینجوری میشدید بشید، خدا میتونه یه بار بکنه، ولی نمیشه که. فسته و الخیرات و اینا، بعدش شروع میکنه بحثه اینی که حکم هم به پیغمبر هم به بقیه، اینکه نکنه حکم به غیر ما و من لم یحکم به ما انزل الله، نه تازه بحث و من حکم به غیر ما انزل الله، نه اصلا وقتی مگه جامعه اسلامی نیست، تو بستر جامعه اسلامی و من لم یحکم به ما انزل الله، کسی که حکم نکنه اصلا به ما انزل الله، نه این که من حکم به غیر ما انزل الله، فاولا که همون کافرون، هولا که همون ظالمون، هولا که همون فاسقون که میبینیم در بستر جامعه هستیم که دیگه مگه میتونی اینجا شما بگی من میکشم کنار؟ دیگه واقعا شما تو حکومت کفری میگی من تو آمریکا یه گوشه برای خودم عبادت هم میکنم چیکار میکنم مستد، حالا تو مگه میشه تو سال 87 هم بگیم که چیزه بستر حکومت اسلامی مگه میتونی بگیم من بیمسئولیتم توی مثلا من مسئولیتی ندارم؟ مثلا بحث من حکم به غیر ما انزل الله نیست، حکم به غیر ما انزل الله نیست، نه اصلا کسی که حکم نمی کنه اینجا و لم یحکم به ما انزل الله اصلا حکمی نداره. این مثلا این فوالاکم اول کافرون فوالاکم اول ظالم اینجا بستر جامعه اسلامیه دیگه، اینجا نمیتونی بگی من یه گوشه میشینه مسئولیت ندارم. اینجاست که بحث حتی به پیغمبر که موضع پیغمبر ببینید موضع گیری که با پیغمبر میکنه که به ان احکم بینهم به ما انزل الله، به ما انزل الله حکم کن ولا تتبع اهواهم، این از هوای اینا پیروی نکنی پیغمبر، که اینا من باب همون زرمنسل ترکاست که میگن که دخترم به تو میگم عروس خانم تو گوش کن. خب چی یه بار ترجمهش بگی؟ ترجمه ترکی شو چی؟ چی میگن؟ من خوش میگن ترکی خوش میگن ترکان
هزار تا ورژن دارم
حالا یکی از اون ورژن
ما میگیم که دیزم سند ایرم عرصم سند
آه بله خیلی خوبه. این عربا هم دارن اینو که به تو میگم دخترم وسمه یا جاره، مثلا ای چیز الیکه انی وسمه یا جاره، منظورم توه ولی تو گوش کن. اینا این ایاکه انی وسمه یا جاره، اینا خیلی علامه هی میگه، میگه اصطلاحو میگه، میگه این منباب ایاکه انی وسمه یا جاره، اگه اینو گفت منظورش اینه که درسته خطاب پیغمبره، خطاب پیغمبری که این کارو نمیکنه ولی داره جامعه رو هم، یعنی داره به مسئول میگه جامعه همه حواس خودشون جمع بکنن که چی؟ ولا تتبع اهواهم، نکنه از هوای اونها بخوای پیروی بکنی. آقا دین به انزوا بره به مراتب بهتره که دین به انحراف بره، دین نهایت به انزوا میره دیگه. بعضی میخوان که لوس بکنن دینو برای بقیه، مثلا مثل که خودشون میخوان لوس بکنن که بقیه بپذیرنشون. آقا خدا اینو میگه، این آیه اینو میگه، حرف دیگه ای داری؟ بگو مستند کدوم قسمت آیه چیه؟ خدا اینو میگه، قبول نداری؟ سخته؟ قبول نمون، چرا من باید خودم به تک و تا بندازم و اینکه تو قبول بکنی؟ نهایتا دین به انزوا میره دیگه. خب این همه دین به انزوا بره، دین به انحراف نره. یکی به آن نوشته تو جلسه سه‌شنبه، این یعنی چی که شما میگید که الرجال علیهن درجه؟ خود من نمیگم، شما تعقل نداشته که من این درجه رو معنی سیب زمینی بکنم، درجه معنی واضحی داره. خب اینه که من نمیگم که شما نمیخوای قبول نکن، فوقش قبول نمی کنی دیگه. من نمیگم که نه، درجه منظور چیز بوده، یعنی درکه، یعنی این خب یعنی که آقایون با خانم برن درکه خوب مثلا جی. خب اینی که من این کارو نمی کنم، خب فوقش قبول نمی کنی دیگه. این دین به انزوا بره به مراتب بهتره که دین به انحراف بره، فوقش از آن قبول نمی کنم. ولا تتبع اهواهم، اشتباه توهم نشه، من اونجا توضیحات مفصلشو دادم راجع بحث همین درجه، گفتیم درجات عند الله نیست، من یه برتری تو ویژگی اجرایی و این هست، اونا مشخص از اون آیات این طرف اون طرفش مشخص. لعن کن بینهم به آنزه ولا تتبع احواهم، از هوای اونا پیروی نکن. و احذرهم ان یفتنون که ان بعض ما انزل الله علیک، و بترس از این که از بعض ما انزل الله علیک، از اون بعضی از اون چیزی که نازل شد به تو، تو رو به فتنه بندازن. از یه از این کاره عجیب غریب قرآنه، قرآن از این کاره میکنه گاهی اوقات یک فعل دیگر رو متضمن یه چیزی میکنه، فعل رو میندازه حرف اضافه شو برمیداره. این کار قرآن، این کار چیزی قرآنه. و این یفتنو که ان ما نداریم مثلا، یعنی فتنه از ما نداریم که، یعنی فتنه بندازن، تو رو به فتنه بندازن که تو مخالفت بکنی از، یعنی یفتنو که و یرغبون ان، چون که رغبه با ان میاد، مثلا تو بخوای فاصله بگیری، بعد این فعل رو میندازه حرف اضافه شو میگیره، دو تا معنی تو هم اشراب بکنه اینجوری. مثل این یادتون هست سر ولا ترکنو الی الذین ظلموا گفتن ولا ترکنو الی، ترکنو اصلا الی نداره، ترکنو الی رکون یعنی حالت سازش، سازش به سمت ما نداریم که، این سازش یعنی الی ترکنو و تمیلو الی، چون که این تمیلی شما ما میندازه حرف اضافه شو برمیداره میاره، ما هر دو تا معنی رو تو هم اشراب میکنه با هم دیگه. این کارو یعنی یفتنو که ان ما نداریم، خب یفتنو که ان بعض ما هم دارن، یعنی که تو رو فتنه دادن و یه کاری بکنن که تو فاصله بگیری از بعض ما هم دارن، بعض ما هم دارن الله علیه نه همش دازه. اینه همینه، میگه خب قبول نمیکنن به درک، حرف اینه. فهن تولاو اگر قبول نکردن پشت کردن، فعلم انما یرید الله یصیبهم به بعض ذنوبهم، خدا داره به بعضی از گناهاشون میگیرتشون، قبول نکردن که نکردن، تو حکم اینجوری نه، حکم به ما انزل الله بده، حکم رو قرآن بده، قبول نمیکنن، قبول نمیکنن و اولش گردن خودشون که قبول نمیکنن همچین. بله،
مثلا چون گناه کردن یه حالتی نمیدونن.
بله بله دیگه، مثلا همون میگه دیگه تو جریان احد همینو میگه دیگه، میگه اینا انما استزل لهم شیطانو به بعض ما کسبو، یه کارایی کردن خفتگیری شد سر احد، چون که اینا این کاری کردن سر احد کم آوردن. باز ببینید چقدر این عباد و این کسی من الناس لفاسقون، کسیری از آنها فاسقن. افا حکم الجاهلیت یبغون، اینا حکم جاهلی میخوان، اینا دنبال حکم جاهلی هن. و من احسن من الله حکم لقام یوانو، اینا چه حکمی بهتر از حکم خدا میخوان، برگردن به اون، برگردن ببینی افا حکم الجاهله. یادتون بیاد که عبارت روایاتی که میگه چیز همون جاهلیت روایتشه که همه به جاهلیت برگشتن الا سه نفر، غیر این ارتد الناس، یه عبارت چیز هم داره که که حالا همه برگشتن به جاهلیت، برگشتن به حالت جاهلیت، حالا حالتش یاد آمد. یا یالذین آمن لاد، ببینید حالا این بحث منده میره سراغ یهود و نصارا که حالا به شدت مشخص قوی هن تو مدینه و تاریخ هم همینو میگه، یا یالذین لاد اتخذوا الیهود و النصارا اولیا، نکنه برید سراغ ولایت پذیری با اینا، بعض هم اولیا و بعض، و من یتعلهم منکم فانه منهم، اگه برید اون سمت، اون سمتی شما هم از همونایید، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یه دست این وسط تو شماها دارن چیز میکنن، ترسیدن که پیغمبری که میمیره حالا این وسط چه اتفاق میفته، دارن یواش یواش روابط پنهانی درست میکنن. فتر الذين في قلوبهم مرض، یه عده مریض قلبی وجود دارن در جامعه، کی یسارعون فیهم، دارن میرن سرعت گرفتن تو ارتباط با اونا، یقولون نقش آن توسی آنها دائره، میگن که ما میترسیم یه مشکلی به ما برسه این وسط. فعسى الله ان یأتی بفتح او امر من عند الله فیصلحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، با باز دوباره یا 54 یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگه مرتد بشید از دینتون اینجوری میشه. ببینید فضا ببینید من گاهی اوقات میگم این فضا هم یه چیزی که قابل ظهورگیریه، درسته؟ روح حاکم قابل ظهور، اینو من میفهمم، فقط آیا شما نمیفهمید؟ الان من دارم میفهمم که دارای یک خطراتی رو داره همینجوری چی میکنه که بحث ارتداد دیگه، بحث حکم جاهلیه، بحث یهود و نصارا رو پیش میکشه. با یهود و نصارا یه عده این وسط دارن چی کردن، دارن یه هماهنگی زیرزمینی انجام میدن. اینا یه ظهورگیری روی فضای آیاته، اصلا نه ظهورگیری روی آیه، روی کلمه، روی کلمه نیست، روی آیه نیست، روی فضاست اصلا. و حتی یه نوع ظهورگیری داریم که خیلی خفن‌تر از اینه، ظهورگیری روی سوره و یه ظهورگیری روی کل قرآن. کل قرآن داره اینو میگه دیگه، کل قرآنه این مشخص. این کسی کل خونده، کل دقت کرده، حتی میتونه با کل قرآن در بیاره که قرآن در چه موقعیتی نازل شد، یعنی جوامع تو چه حالاتی بودن، اصلا دنیا در چه حالاتی بود وقتی قرآن نازل شد. میشه ظهورگیری قرآن، اینا دیگه مرد میخواد. ظهورگیری رو کلمه کاری نداره، یه کار معجمی گاهی آدم میره یه نگاهی میکنه، ولی ظهورگیری رو آیه، ظهورگیری رو دست آیه، رو فضا، فضای سوره، ظهورگیری رو قرآن، اینا دیگه کار چیزتریه، عمیق‌تریه. فکر نکنید فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبون ذل، یه قومی میاریم دین رو یاری میکنه، فکر نکنید مرتد چه خبری میشه، اینجوری میشه. انما ولیکم الله، این محور آیه بحث ولایت، ولی شما کسی که برید سراغ ولایت الله، برید زیر بار این ولایت، نه یهود و نصارا و فلان این چیزا. انما ولیکم الله رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این عبارات که اینجا رو که نگاه بکنید باز دوباره میبینید 57ش میگه، اولا 56ش تعریف حزب الله رو معنی میکنه، میگه حزب الله یا اینان. 57ش باز دوباره یه دیر میگه اینا رو هم جزء اولیا قرار ندید. معلومه که محور این چیز، محور این آیات، محور ولایت هستن و اینکه ولایت کیو بپذیرید، ولایت کیو نپذیرید، دنبال چی کی برید، دنبال کی نرید، اینجوری. این سوره اینو به ما نشان میدهد. و اما در زمینه ساعت چنده؟ تقریبا تمام. من باشه که من این راجع خود عفو العقود نشون بدم که اینی که میگن اتفاقا ما عقد تو هر رتبه ایش که حساب بکنید تو دین بسیار مهمه. یعنی شما سوره مبارکه توبه رو فقط میتونم بگم از آیه 1 مثلا تا 12 13 مطالعه بکنید تا ببینید اونجا چقدر بحث عهد و عقد حتی نسبت به مشرکین و نشون میده که دیگه. حالا اگه تونستید المیزان هم نگاه بکنید معلوم بشه که این وحید عصر ایشان چجور آدمی بوده که حرفی 50 سال پیش زده که انگار دیروز نوشته. یه کلامون فی معنا، یه چیزی دارن اون کلامون فی معنا العقد، تو اون کلامون فی معنا العقد چی نوشته؟ که نوشته با کافر میشه کنار اومد ولی با مستکبر نمیشه کنار اومد. و تمام مشکلات جهان سر این است که ما مستکبر داریم نه کافر. تو اونجا که داره که کلامون فی معنا العقد زیل همین این چیز، در همین عفو العقود در کلام فی معنا، اونو یه مطالعه هم اگه فرسی بفرمایید تا میان جهان با کفر کنار میان ولی با استکبار کنار نمیان. از همون آیات چیز هم استفاده میشود، همون آیات سوره مبارکه توبه که میگه بزنید ائمه کفر رو بکشید، فقاتلوا ائمه الکفر، نه اینکه اینا ایمان ندارن، هایل ایمان ندارن اون نداشته باشن، انهم لا ایمان لهم، اینا پیمان حالیشون نیست، پیمان حالیشون نیست. یعنی اینا هیچ پروتکلی، هیچ تفسیری، هیچ حقوق بشری، هیچ چی رعایت نمی‌کنن. یعنی با منطق فقط افلح الیوم من استعلا، با این منطق یه حقوق بشری یه کار بکنه به نفع اون باشه اجرا می‌کنه، به نفعشون نباشه رسما اجرا نمیکنن، رسما اجرا نمیکنن. یه جهان با این حالت نمیتونه کنار بیاد، حالت استکبار نمیشه کنار بیاد، ولی حالت کفر میتونه کنار بیاد. میگه اینا ما گفتیم با اینا به جنگی، اینا ایمان حالشون نیست، نه اینکه ایمان ندارن، اینا پیمان حالشون نیست. و خود قرآن میگه پیمان ها رو رعایت بکنید، همه پیمان ها رو رعایت بکنید. حتی تو سوره براءت توبه ببینید، اونجایی که میگه براءت فلا اینا، میگه الا الذين عاهدتم من المشركين، غیر این مشرکین باهاشون پیمان بستیم. باز دوباره میاد میگه چی؟ میگه فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که رو پیمانشون هستن رو پیمانتون بمونید با اونا. چی؟ مدینه در اوج اقتدار، مدینه در اوج اقتدار میگه نسبت به پیمانی که با مشرکین بسته، میگه که فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که پیمانشون رو دارن پیمانشون رو دارن. اینا چیز ما دیگه، اینا اون قواعد اصول کلی حاکم بر دینه که خودشو تو روابط بین الملل نشون میده، خودشو در روابط بین مشرکین و کفار مؤمنین با هم و امام با امت و امت با امام و همه با هم دارن این روابط عقدا و عهداشون رو با هم دیگه نشون میدن. کسی اون آیات هم بخونید تا ببینید که اسلام تو اوج، میگیم یعنی اگه کار دستش بیفته میخواد فلان بکنه، اسلام تو اوج اقتدار بود که این حرف رو زد تو سوره توبه، میتونست پوست اینا رو بکنه و همش گفت الا الذين عاهدتم من المشركين. اینا هم استقاموا لكم فاستقيموا لهم، اینا هم توی آیه نیست، چند تا آیه مکرر داره بحث عقد و پیمان رو تو اونجا هم مطرح میکنه. اینجوری نیست که اسلام کار دستش میخواد بریم مثلا این سر این مسیحا رو ببره. ولی چی؟ اسلام فقط با این مستکبرین کار داره، با استکبار کنار نمیاد، با کافر کنار میاد. صلوات بفرستید. یه روایتی هست در جلد در این کتاب الاشره بهار که دیروز برای دوستان رو خونده، خب را خونده خونم. این یه تو روایت ما اومده پیغمبر یه شطور خیلی خوب داشته، کلن شطور مسابقه فرمولی ها که اینا خیلی چیز بوده، شطور مطرحی بوده در اینه چیز، یه شطور اینجوری داشته پیغمبر دارد که انا ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قدم اعرابی و نعلن نبی صلی الله علیه وسلم
الله صلی الله محمد و عالی.
یه اعرابی میاد خدمت پیغمبر، اعرابی یعنی بادیه نشین. فقال یا رسول الله تو سابقونی به ناقته که حاضر، عجب شطوری داری، به یه مسابقه بدیم، این شطورت خیلی محاله مثلا، نه به یه مسابقه با شطورت بدیم. قال فسابقه فسابقه الاعرابی، مسابقه میدن پیغمبر میبازه، این شطور پیغمبر میبازه. سوال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر گفتن که میدونی چی شد، میدونی چرا باق، انکم رفعتموها، شما تعریف کردش این باد کرد. عجب همه میان میگن عجب شطوریه، عجب من شطوریم لابد. خب اینو انکم رفعتموها فحب الله ایزاها، خدا زده زمین، خدا اینجوری پسندید که بزنه توی زمینی ما. بعد مطلب رو ادامه میدن که ان الجبال تطاولت لسفینة نوح، جبال تطاولی میکردن، یک با هم دیگه مسابقه میدادن برای اینکه کشتی نوح رو کی میشینه، ما میشینه و اون کوه میگفت رو من میشینه و اینها، یه مسابقه اینجوری میدادن. اینا هم اشکال نداره، نه یه دیوهای مثلا تمثیلی و فلان، نه این احوالات تو جمادات هست، کما اینکه تو قرآن گفته این سنگ ها و این من حال ما یحبتون من خشیت الله، سنگ ها از خشیت خدا میفتن پایین، یه سری از سنگ ها اینجوری هن از خشیت خدا میفتن پایین. خب اگه قرآن اینا رو گفته اینا اشکال نداره. و کان الجودی یا اشد توازان، جودی کوه جودی میگفتن بابا ما فسقیم، ما کشتی رو ما میشینه، اصلا مقابل این حرف هست کشتی بیاد ما میشینه این حرف ها. فحتی الله و عالم جودی، خدا هم رو جودی نشون کشتی رو، و او رو با اینکه هیچ زمینه خاصی نداشته، شما حسابش بکنید ها چه زمینه داشته خدا اسمی کوه رو بگه مثلا تو چیز بعیدم نی که خدا یه اسمی کوه بگه مثلا که وستمت علال جودی، رو جودی نشست این، که ها چه اسمی کوه باید بگه؟ خدا این کوه به دلیل توازنش جاودانه کرد تو قرآن، اسمش آقا جاودانش کرد، با اینکه کوه بزرگی هم نبوده ولی این توازنش کاری کرد به او که این جاودانه شد تو چیز جودی. اینی که آدم به هر جد به یه سرباز امام زمان خواهیم سرباز امام زمان ناشون پس چی؟ پس کی هست؟ اگه ما اینجوری نیست، اینجوری میزن زمین. ولی اگه واقعا تو حالت خودش گفتش که سرباز امام ما و سرباز امام زمان اصلا امام زمان من خجالت میشم بیام نگاه کنم، یه به ما بگن که مثلا تو چی اینجوری کردی؟ تو چه آدم مدعی هستی؟ واقعا اگر اینو به خودش گفتیم ما اصلا ما و سربازی امام زمان اصلا ما قابل این حرف رو هستیم، این میبرن بالا، میبرن بالا آدم رو. داریم که ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد، دو تا ملک موکل هستن بر بندگان، فمن تواضع لله رفعه، هر کسی برای خدا، برای خدا یعنی به نیت خدایی این تواضع کنه، این دو تا ملک موکل میبرنش بالا، و من تکبره وزعه، اگه تکبر کنیم زنه این زمین، این چیده و به عنوان چیده آخر هم عبارتی هست در نهج البلاغه که همینجا اومده، فهمن که به تواضع تتمون نعمت، با تواضع نعمت تموم میشه، ولی از این هم یه کنترلی گذاشتن برمش که ما احسن تواضع اغنی های للفقرا طلبن لما عندالله و احسن و من تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله، یعنی چقدر قشنگ تواضع، تواضع اغنیا به فقرا بر ذات الله، لما طلب لما عند الله، خودتون اگه حالا یه تغییر دی سلام گرمی بکن یه چیزی بکن، چقدر قشنگ اینجوری آدم یه غنی برای یه فقیر، یه چیزی که داره، یه استاد برای شاگرد، یعنی همه اینا، یه غنی برای فقیر، یه کسی که بیشتر داره برای کسی کم داره، اینا چقدر خوب تواضع میکنن، چقدر خوب چی میکنن، خوششون نمیگه اینا، این چقدر خوبه. و احسن و من بهتره اون تیه الفقراء علی الاغنیا، این یه جور بی اعتنایی فقرا نسبت به اغنیا، بی اعتنایی بکنن، بی اعتنایی بکنن، نه اینکه فوش بدن فلان بکنن، نه این چی اتکالن علی الله، چون که تواضع از اون ور ممکنه با هزار تا چیز همراه بشه، یعنی این بخواد فقیر نسبت غنی بخواد تواضع بکنه، این واقعا طلب لما عند الله معلوم نیست باشه، طلب لما عندکم میشه میتونه باشه که اون و ما عندکم ینفد میشه مودی اما عند الله باق، این تواضع از این ور دقیقاً یه حالت بالاخره چیز داشته باشه برای خودش، یه حالت مردانگی و این که بخواد چی بکنه اینجوری باشه، اتکالاً علی الله برای توکل به خدا، یه همچین حالاتی رو داشته باشه، این از اون هم حتی بهتره. خدای خدا هم ما رو ببخش و بیامرز، قلب ما رو به این معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بفرما. خدایا قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدایا خداوند نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا همه مرزای اسلام، مرزای شیعه عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدای این توسلات علمی رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما.
آقا معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو مؤید و منصور بدار. همه گذشتگان زبل حقوق پدر مادر و معلمان و همین از ساقه مهمان خان بیکران قرآن و اهل بیت قرار بده. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت صاحب العصر و الزمان رو به زودی زود به ما عنایت بفرما. به نبی آله الفاتحه و السلام.